بخش 81.
در خانه نادر با یک مستخدم تنها بودم. خودش صبح به دنبال کارهایش می رفت، بازنشسته بود و غروب می آمد. فرد حقه‌بازی بود ولی خود را در دلها جا می کرد. دلهای ساده. در این خانه هم مانند خانه دکتر امید قصه‌وار مطالب گذشته را به نادر می گفتم. نه انگیزه‌ای داشتم و نه هدف خاصی، اما جواب بازرگان موجب شد که نادر مرا از خانه خود نراند. ولی تنهایی تمام روز به تدریج برایم خسته کننده شده بود، تا اینکه ایران خواهر بزرگم گفت به خانه او بروم، چون با خواهر شوهرش که شوهرش فوت کرده در این خانه در خیابان امیرآباد کوچه خوشنویسان زندگی می کند و یک اتاق خواب و سالن و حمام در اختیار من گذاشت. به خانه او رفتم. نزد خواهرم احتیاج به انگیزه و هدف نداشتم، چون او همینطور مرا قبول داشت. چون خواهرم احساس میکرد تنهایی به من سخت میگذرد، برای تنوع گفت:
داداش بریم منزل سرهنگ.
او در سال 58 در دانشگاه جنگ کار میکرد و زنش از بستگان سببی خواهرم بود. منزل متعلق به خواهر زنش بود و مستأجر بود. به تدریج احساس تأمین می نمودم. به تدریج به سرهنگ درباره مسائل خود در دولت بختیار گفتم و منظور اصلی من هم راحت شدن خیال او از بابت اقامت من در همون خانه بود و هم به تدریج احساس موقعیت از دست رفته خود را جبران نموده باشم و سرهنگ دوستی توأم با احترام با من پیدا کند، که ظاهراً مؤثر بود. حدود 20 روز آنجا ماندم و در طبقه دوم خانه سرهنگ زندگی کردم و مجدداً به خانه ایران خواهر بزرگتر از توران مراجعت نمودم. مریم با تلفن قبلی با اتومبیل به خانه خواهرم آمد و مرا به خانه پدر و مادرش برد. در شروع خیلی اظهار علاقه می کرد و می گفت:
من نگرانتون بودم، اصلا نمی دونستم کجا باید پیداتون کنم.
خواهر کوچکش هم این حرفها را دائما تصدیق می کرد. چند روزی مرا نگاه داشت. وقتی پدرش بعد از ظهرها از سر کار می آمد، اکثرا با هم تخت نرد بازی می کردیم. مریم گفت:
همه میگن که تو سازمان اسلامی کار می کنی.
گفتم: مثلا کی؟ گفت:
مثلا اون سرتیپی که تو بازرسی کار میکرد. البته اون فقط از طرف خودش نمیگفت، از طرف افسرای بازرسی که اونو میدیدنم میگفت. آقای فردوس، البته این واقعا کار خوبی نبوده که شما میکردین. این یه جور خیانت حساب میشه. میدونین، به نظرم بهتره که حقیقت رو بگید.
در اینجا انگیزه خاصی داشتم که شاید مریم آماده ازدواج با من بشود، لذا گفتم: مسئله ساواما را حق گفتن ندارم. می توانی فرض کنی که در ساواما هستم و می توانی فرض کنی که در ساواما نیستم. این حرف مربوط به زمانی است که هنوز رادیو بختیار این مسئله را اعلام نکرده بود که تاریخ آن را نمی دانم. ولی گفتید که انتهای سال 58 برای اولین بار اعلام کرد. بعدها مریم مطلبی در این زمینه بیان کرد و اضافه کرد که رفیقی دارد بسیار زیبا که عکس دوران مدرسه او را به من نشان داد و گفت:
حالا تو حزب توده مهم شده. البته از اولم مهم بوده.
او از مریم سوال کرده که از فلانی چه خبر، که مریم اظهار بی اطلاعی کرده بود، حالان که در آن موقع به خانه اش می رفتم. بعد گفته بود هر موقع به منزلت آمد مرا خبر کن. این برای من خطری بود و به مریم سفارش کردم که هیچ وقت مطلبی راجع به من نگو، چون اینها بی نقشه نیستند. گفت:
خودم اینا رو بهتر از تو می دونم.
موضع خود را در دوران بختیار پیرامون همان سه مطلب و بعد از انقلاب تماس‌ها با بازرگان و قرنی برای پدر و مادر مریم نیز بیان کردم و آنها خیالشان از پذیرایی من در خانهشان راحت شد. ولی اصولاً پدر مریم اهل این حرف‌ها نبود و حتی حاضر بود در مقابل همسایگان نیز ظاهر شوم و می گفت:
به اونا چه ربطی داره؟ این خونه منه. منم علاقه دارم ایشون به خونه من بیان. تا امروزم نفر دومی مثل ایشون پس از انقلاب ندیدم.
متاسفانه مریم مسافرتی به اروپا کرد و پس از مشورت با خواهرانش که در اروپا هستند در مراجعت گفت:
آقای فردوست، دنبال ازدواج با من نباشید، چون خواهران به هم گفتن که ممکنه یا شما دستگیر بشید یا ترور بشید و آخر سر من بدون شوهر بشم.
گفتم: به هر حال دولت پولی به تو خواهد داد. به علاوه هر فردی امکان از بین رفتنش هست. یکی ممکن است ترور شود، یکی هم ممکن است با اتومبیل به دره بیفتد. گفت:
منم به حرف خواهرم اعتماد دارم.
او مرا کماکان دعوت میکرد، ولی پس از ازدواج دیگر خود مریم صلاح ندانست که نزد او بروم. فقط یک بار مرا دعوت کرد که بچه او را ببینم. مطالب سگانه قبل از انقلاب را به احمد علی شیبانی و پریچهر زنش و شاهرخ پسرم که در یک خانه زندگی می کردند با آب و تاب تعریف می کردم و همچنین موضوع نامه به بازرگان و دعوت قرنی و منظور او را گفتم. در اینجا هیچ گونه انگیزه و هدفی از بیان این مطالب نداشتم، چون برای شاهرخ و پریچهر بی تفاوت بود. این دو به هر حال از من پذیرایی می کردند و می توانستم هر ماه حدود 5 روز به خانهشان بروم. شیبانی هم به حدی برای فراماسون بودن خود ناراحت بود که حرفهای مرا درست گوش نمی کرد و به هر حال تأثیری در او نداشت. او بیشتر به فکر گرفتاری و بدبختی خود بود. این مسائل را به توران خواهر کوچکم و افراشته هم گفتم. در اینجا انگیزه من ایجاد اطمینان بیشتر در افراشته بود، ولی برای توران بی تفاوت بود. وقتی به خانه پدریم کوچه شهناز رفتم، برادرم و پسرش که احتیاج به این حرف ها نداشتند، ولی زن برادرم شدیداً احتیاج داشت و چون محل دائمی من شده بود، از هر موقعیتی استفاده کرده و او را تحت تأثیر همین حرف ها قرار می دادم. او اینطور نشان می داد که اطمینان حاصل کرده که وضع من مناسب است. تمام افرادی که گفتم موضوع ساواما را قبول نداشتند، چون می دیدند که از خانه خارج نمی شوم و فردی هم از خارج به دیدن من نمی آید که بگویم دستورات روزانه را به او می دهم، به گزارشات روزانه را اخذ می کنم. به علاوه هیچ وقت مسئله ساواما را من حتی یک بار مطرح نکردم. اشخاصی که فامیل را می دیدند می گفتند و آنها به من بازگو می کردند که خیلی از این شایعات شاد می شدم و نزد خود فکر می کردم چه تفاوتی دارد که رئیس ساواما باشم یا نباشم. به هر حال مردم چنین فکر می کنند. به همه فامیل اکیداً سفارش کرده بودم که هیچ وقت جواب رد ندهند و فقط بگویند که ما نمی دانیم و نمی توانیم از کار او سر در بیاوریم. در مواردی هم اشتباه می کردند و جواب منفی می دادند که خوشبختانه طرف قبول نمی کرد. به آن همسایه بالا هم همان موارد دوران بختیار را گفتم و دیدم او و فامیلش به دنبال خیاط خانه و گرفتاری خود هستند و این مسائل را نتوانستند جذب کنند. اما لااقل یک فایده داشت و هر 15 روز یک بار طبقه ای را که در آن بودم نظافت کامل می کردند. از اخبار رادیو بختیار که زیادتر می گفت و راجع به من بود، از خوشحالی شب خوابم نمی برد که موجب شده بود نام من فراموش نشود. چه تفاوت دارد که چه گفته؟ ناسزا و تعریف برای معرفی من یکسان است. مصاحبه محمد رضا که در مصاحبه تلویزیونی آمریکا مرا خائن خوانده بود، آن هم برایم لذت بخش بود. لابد همه می گفتند این کیست که محمد رضا از او صحبت کرده. حرفش مهم نبود. می گویند در مصر قبل از فوتش یک مصاحبه‌گر انگلیسی راجع به من سوالی کرده و او گفته
قلبم گواهی می ده که اون به من خیانت نکرده.
در کتابی هم که نصرت الله به من داد و به زبان فرانسه بود، قره‌باغی را خائن شمرده و اصلاً در طول کتاب نامی از من نبود. مسئله ترور پسر اشرف در پاریس که با آزاده شفیق مصاحبه کرده بودند را در یک مجله فرانسوی خودم دیدم. آزاده مرا بدون کوچکترین تردید مسئول ترور معرفی کرده بود. برایم خوشایند بود که مرا یک فرد مرموز پرقدرت معرفی کرده بودند که توانسته پلیس فرانسه را اغفال نماید و نیز مطبوعات آمریکا ترور تباتبایی در آمریکا را طبق گفته پسرم به من نسبت دادند که توانسته بودم همراه سرتیپ فرازیان به طور قاچاق از خلیج مکزیک وارد آمریکا شوم و پس از انجام ترور خارج شده بودیم. دو مأمور FBI نیز به پسرم و زنم مراجعه کرده بودند که فلانی در آمریکا بوده و یک شب هم در فلان رستوران غذا خورده. پسرم گفته بود
چرا تا حالا اونو نگرفتین که حالا مجبور بشید به من مراجعه کنید؟
جوابی نداشتند بدهند و رفته بودند. طلا هم به شاهرخ تلفن کرده بود که دو مأمور به او مراجعه کرده و بودن مرا به طور مخفی در آمریکا گفتند و سوال کرده بودند نزد شما یعنی طلا نیامده که جواب منفی بوده. اخیراً هم که به توصیه نصرت الله به پارک لاله می رفتم، چون تنهایی در پارک گذرانیدن فوق‌العاده سخت است، یک تاجر پیدا کردم که خود را به تدریج معرفی کردم. او مدت 2 ماه هر روز می آمد، ولی من گاهی می رفتم. به تدریج این که دستگاه به من کاری ندارد و مرحمت هم دارد را به او گفتم. علت این بود که او از من دوری نکند. او هم یک سرهنگ شهربانی را معرفی کرد که پسرش شهید شده بود. به او هم گفتم که مورد مرحمت دستگاه هستم. این دو نفر با دو کارمند بازنشسته بانک دوست بودند و آنها با من آشنا شدند ولی نام خود را نگفتند. همه روزه و به طور منظم تعداد معینی کارمند بازنشسته و اشخاص مسن که خانه هایشان در حومه پارک است به آنجا می آیند و اینها همه با هم آشنا هستند. پس انگیزه و هدف من در گفتن مطالب فوق به اشخاص همینطور که نوشتم متفاوت بود و خوب هم مؤثر بود. لااقل نزد زن برادر کوچکم و آقای افراشته، ولی آنقدر که گفته‌های رادیوها برای آنها مهم بود حرف‌های من آن اهمیت را نداشته، چون نزد خود فکر می‌کردند که این مگر کیست که رادیوهای بیگانه از او صحبت می‌کنند. و به خصوص در رادیو بختیار موقعیت خوبی پیدا کرده بودم و آن ناراحتی اولیه در اقامت در خانه‌ها نبود. در خانه پدریم در کوچه شهناز اگر این اخبار رادیویی و حرف‌های من نبود، زن برادرم حتی حاضر نبود یک غذا برایم درست کند. فقط دو نفر دنبال این حرف ها نبودند و آن دو خواهرانم بودند. یکی از آنها ایران به علت کسالت حاد به انگلستان نزد دخترانش رفت که دختر بزرگش شوهر انگلیسی دارد.